بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین و على سیدنا ابی القاسم محمد. و علا آله طیبین طاهری. پایان جلسه شب قبل منتهی شد به دو لفظ بسیار شریف و سنگین: آفاق و انفس. برای عزیزانی که در جلسات دیگر تشریف نداشتن، راجع به قرآن آفاقی، قرآن انفسی عرایزی تقدیم داشتیم، یک کمی راجع به این مطلب ارشیو شریف توضیح عرض میکنم که مناسبت با موضوع بحثم داشته باشه. در مطلق علوم، چه در علم تفسیری و چه در علوم تجربی و چه در علوم اجتهادی حوزوی و چه در علوم دانشگاهی و همچنین بیاییم تا به محضر شریف قرآن، علوم قرآنی و همچنین علم فلسفه، عرفان، در مطلق این علوم، اگر انسان خوندنهای این علوم را از جنبه فهمیدن الفاظ، کتابها، عبارات، نوشته‌های دیگران، یافته‌های دیگران را خوندن، اگر در حدی باشه انسان که فقط مثلا دبستان میره کتاب خونده، دانشگاه میره کتابهایی رو خونده، چیزهایی رو حفظ کرده، اصول و کلیاتی رو از دیگران یاد گرفته، نوشته کتابهای دیگران را از جنبه حالا ادبیات فارسی خوندن، فهمیدن، یا ادبیات عرب، عربی را، نحوه خوندنها را، نحوه معناها را یاد گرفته، مثلا الان از اول دبستان تا آخر دانشگاه از این آقای دانشجو بپرسیم که آقا ما حاصل این زحمات 15 ساله شما، 20 ساله شما چیه؟ می فرماد از سال فلان وارد مدرسه شدم تا الان 20 سال از تحصیلاتم میگذره، در سطوح مختلف کتابهایی رو خوندم و الان کتابهایی رو بلدم، حفظم، درسشو میگم، معناهاشونو میدونم، عبارت رو میتونم بخونم، برای دیگرانم میتونم تفسیر کنم، حرف بزنم. اینها علوم، آقا، علم آفاقی. از آقای طلبه هم بپرسیم، آقای طلبه شما چطور؟ بفرماید که من هم از سال 20 سال قبل مثلا وارد حوزه شدم و شروع کردیم به خوندن ادبیات و جامع المقدمات و سیوطی و کتابها و فقه و منطق و اینها. خب بفرمایید خلاصه الان شما چه کار هستی؟ میگه آقا بنده بخواهید هر کتابی از این کتابهای خونده شده را دستم بده، من عبارتش رو بلدم، معنا میکنم، لفظش رو واردم، نحوه خوندن ادبیاتش رو بلدم، صرف بیار، صیغه بده برات صرف میکنم، نحو بیار، اعرابشون رو، فعل و فاعل و مفعولشون رو، اینها رو برات میگم، منطق بیار، میتونم تمام اصول منطقی را، شکل را، قیاس را، مواد منطق را، صورت قیاس را، اینها را برات میگن. در علم اصول بیا، اصول مظفر رو باز کن، بلدم بخونم، بلدم درسشو بگم. اگر این اندازه هست، این آقا هم فقط سیر آفاقی کرد، همه در آفاق. آفاق یعنی چه؟ آفاق میدونید که در اون بحث شریف انواع کتاب عرض کردیم که حق متعال دو تا کتاب داره. یکی کتاب کتبی قرآن کریم و یکی در نشأه طبیعت بحث میکنه. حالا این قرآن در نشأه طبیعت لفظ کتاب نوشته است، دست ماست، به صورتی این آیات و سوره ها تنظیم شده، برویم مثال او، برویم عقل او، برویم اسمای ذاتی حق متعال، برویم تا در ذات حق متعال علم ذاتی حق است. اونا دیگه اون مراتب بالای قرآنه. فعلا علی قرآنی که ما در نشأه طبیعت شبان روز اینها میگیریم، میخونیم، حفظ میکنیم، معناشو بلد میشیم، تفسیرشو بلد میشیم، شأن نزول آیات رو یاد میگیریم، این آیه اقرا بسم ربک الذی، این اولین بار نازل شده، اون چند تا آیه بعد از اون نازل شده، مثل کتابهایی که شأن نزول آیات نوشتن. این یک کتاب تدوینی. خب حالا یک کسی همین جوری هم قرآن رو گرفته، الفاظش رو حفظ کرد، با چشم میتونه بخونه، با حافظه میتونه بخونه، با گوش میتونه بشنوه، با دست میتونه لمسش کنه، اینها همه آقا جان، باز این شخص باز نه بالاتر مفهوم الفاظ عربیش رو بگی آقا اولائک کل انعام بل هم ازل، یعنی چه؟ ترجمه به فارسی هم میکنه، بگیم آقا تفسیرش هم بکن، میره تفسیر نمونه، المیزان، مجموع البیان، اینجا اونجا نگاه میکنه و خیلی هم خوب تفسیرم میکنه، باز هم این آقا همچنان در آفاق. این آفاقی کسی نمیگه این علوم رو دانستم بده، نه خوبه، کار خوب. اگر این علوم دانستم، اگر این علوم رو دانستم مقدمه بشه برای یک علم دیگر، خیلی خوبه. اگر نه مقدمه نشه و شخصم آدم پاکی باشه، نه خوبه، احکام شرعیش رو عمل میکنه، واجباتش رو عمل میکنه، حرام ها رو ترک میکنه، سعی میکنه قرآن بخونه، در حد قرآن میخونه، قرآن میفهمه، قرآن میدونه، قرآن حفظ میکنه، خوبه، بسیار. حالا اینم این اندازه و در قرآن آفاقی و در تفسیر آفاقی و اینها علمی رو کسب کرده و آدم خوبی و آدم با طهارتی و آدم مؤمنی و وارد منطقهشون بشین، میگن ایشون آدم قرآن خونی و خوبه، سر راهشه، مقابل مردم کارهای بد نمی کنه، ظاهر و باطنش آدم خوبیه، خیلی این مقدار علوم رو داره. خوب اون آقای دانشجو هم جوان متدینیه، بالاخره زحمت کشیده چند سالی از دوران دبستان تا دوران دانشگاه این علوم رو به دست آورده، الان میتونه با دانستن این علم مثلا ریاضی، با این فیزیک، با این طب، با اون نجوم، با اون چه، بره سر محل خودش، شهر خودش، یه شهر دیگر، بسته به دیگه استقبال مردم از ایشونه، ایشون هم یه لقمه روزی خدا رو در میاره و کسب حلالش قرار میده و برای زن بچه خودش روزی به دست میاره و شبان روز تو مطب بشه، مداوای مریض میکنه، خدمت به دیگران میکنه، باشه. اما این آقا سیر انفسی نکرد، این سیر در آفاق کرد. خوب از اون ور اگر آدم پاکی باشه، یعنی یک کسی باشه تو مسیر خودشه، این همه اجتماع دارم به او خدمت میکنم، ایشونم رفته درس خونده داره میاد از راه معالجه کردن به مردم خدمت، این همه کشاورز و کسبه و بقال و بزاز و پمکار و ریسنده و بافنده و اینها، نانوا و آرد و چه اینها دارن به او خدمت میکنن، ایشون هم رفته دانشگاه رشته فیزیک و شیمی و نمیدونم ریاضی اینا درس خونده داره پولشون میسازه، ازشون پول میگیره پس به حلالشه، اما ایشون هم یه خدمتی ارائه بده، آدم بیکار نباشه، یکی پولشونو بسازه، یکی مهندسی راهشون بکنه، یکی شهرسازیشونو کنه، یکی سدشونو بسازه، یکی نمیدونم کامپیوتر براشون درست کنه، یکی کارمندش بشه، یکی همه این میشه. آقا اینا سیر آفاقیست، نمیگیم بده، اما در همین حدیست که میگیم. حالا اگر خدا اینا کرده، چه اونی که تو دانشگاه درس خونده، چه اینی که در حوزه خونده، اگر خدای ناکرده ناپاکی کنه، خلاف شرع کنه، کسب حلال نداشته باشه، کلاهبرداری کنه، که هیچی، تمام اون علمایی که خونده همش باطل و باطل. بسیار حالا یه چیزایی میدونه بدونه، چو دزدی با چراغ آید گزیده پر برد کالا. اگه ایشون یه آدم جاهلی بود و کلاهبردار مردم بود، شاید اینقدر دستش بر نمی اومد، فقط میرفت چهار تا گاو مردم بدید. خیلی ضربه نفت، فوقش اینی که طرف بیچاره برای یه گاو آهناله میکنه. اما نه، الان رفته درس خونده، یه دزدی شده، دزد با چراغ هم هست، میتونه بیاد بیشتر مردم بیچاره رو ضربه بزنه. به هر حال یه سیر افاقی میکنه. طلبش هم هم این آقا رفته حوزه، از ادبیات خونده، فقه خونده، اصول خونده، چه خونده، چه خونده، چه خونده. اگر انشاءالله آدم پاک متقیه، دنیا و به او رو کرده، خیانت نمی کنه، دست به ناموس مردم دراز نمی کنه، مال مردم رو طالب نیست، کسبش هم کسب حلاله، حالا میره یه منبری، میره یه لقمه روزی گیر میاره، میبره زن بچهش میخوره، چهار تا احکام شرعی هم برای مردم میگه و دو تا وعظ و موعظه هم میکنه و به مردم قرآن یاد میده، به مردم احکام یاد میده، برای مردم منبر میره، نماز جماعت میخونه، آدم خوبی هم هست، بنده خدا، با تقوا سعی میکنه و به حرام خدا نیفته و حلال خدا عمل کنه و به واجباتش عمل کنه، سعی میکنه از دیگر مردم هم یک کمی بیشتر هم عمل بکنه که مردم هم از او یاد بگیرن. بسیار خوب. این آقا طلبه هم ولو این که اگر به سرحد اجتهادم برسه، مرجع تقلیدم که بشه، اگه در همین حده مرجع تقلیدیه، درس خونده، منتو طلبه های پایین تر از او اجتهاد ندارن، احکام رو استخراج کنن، فقط میرن احکام رو تبلیغ میکنن، این آقا یه قوه بیشتری، یه درس قوی تری خونده و فکر او قوی تره و میتونه احکام رو هم استخراج کنه. این مسیر هم دو قسم دار، یا آدم های خوبی هستن، حلالن، مؤدبن، اهل تقوا هستن، راه خودشونو میدونن، خیر مردم رو میخوان، این اندازه اگر باشه مجتهد خوبیه، متقیه، بزرگواریه، طلبه خوبیه، منبری خوبیه، تفسیرگوی خوبیه، احکامگوی خوبیه، چرا؟ این مقداری که رفته یاد گرفته رو میاره دیگران یاد میده، که بالاخره این هم مردم دارن عبای او، قبای او، عمامه او، نعلین او، شکم او را، لباس او را، مریضی شده درمان او را، داروی او را، خب اینا همه دارن بهش خدمت میکنن. این آقا هم رفته درس خونده، یا طلبه است، یا مجتهده، یا حجت الاسلامه، یا آیت الله، هرچه هست، ایشون هم آمده داره در متقابل به مردم یه خدمتی هم میکنه، یا رساله مینویسه میگه آقا این خدمت. این هم بازم مجتهد آفاق، چه اون مسیر درس بخونید آفاقی، چه این مسیر درس بخونید در آفاق. اگر اون مسیر آفاقی رو طی بفرمایید، آدم خوبی باشید، نفعتون به اجتماع میرسه. اگر کسی خدای ناکرده آدم بدی باشه، چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این مسیر طلبگی هم همین، اگر اینی که طلب شده منبریه، واعظه، سخنرانه، گوینده است، مدرسه، مرجع تقلیده، فقیهه، مجتهده، هرچه مفسره، اگر ایشون هم اهل تقوا و سعادت و خیر و برکت، خیلی ممنونش، خیرش به مردم هم هست. اگر خدای ناکرده او هم داره در باطن یه چهره دیگری داره، بازم چه دزدی با چراغ آید گزیده تر پرد. و یه وقتی دزد دزد دانشگاهیه، یه وقتی دزد دزد حوزویه، یه وقتی هم نه دزد نه دانشگاه رفته نه حوزه، میره گاو مردم میدست، میره طویله مردم میشکنه، میره دوچرخه مردم رو میبره، بله ماشین مردم رو دزدی میکنه، بالاخره فرق نمیکنه دزد دزده در هر لباسیش، یا دزد بی علمه یا دزد با علمه. اگه دزد بی علمه این اجتماع از او کمتر ضرر میبینه، اما اگه دزد با علمه که هیچی، اجتماع تا این دزد با علمو بشناسه دزده، چه بسا دنیاش هم تموم بشه آخرش هم نشناسنش، بعد قیامت مکشوف بشه. ای عجب، پیغمبر فرمود چقدر از گوینده های امت من هستن که اینها زبونهاشون روز قیامت در معراج دیدم قیچی میکنن میریزن. ای یا جبرئیل، اینها که اینها کسانی هستن برای مردم میگفتن و خودشون نخیر پشت پرده دزد بودن، اما جلو خب این دزدها رو مردم تا بشناسن خیلی طول میکشه، چه دزد دانشگاهی را چه دزد حوزوی. آه اینا نه اینکه درس خوندن بلدن چجوری گول بزنن، اون دزد بیچاره بلد نیست، اون فوقش نیمه شب یواشکی میره که کسی او رو نبینه که گاو بگیری در بره، دوچرخه بگیری در بره. اگه کسی یک کمی رمز رموز او رو بته سر راش باشه آن ایره میگیری تموم میشه میره. اما این یکی، این دزد دزد خطرناکه. اینا میشه آقا آفاق، یا علوم آفاقی هست که با تقوا همراست، با انسانیت همراست. انسانیت و تقوا هم به این معنا که چیزایی رو بنده خدا مفهوماتشو یاد گرفته، الفاظشو یاد گرفته، درسشو خونده، این یاد گرفته هاشو میبره برای دیگران با کمال ادب و احترام به اینها هم یاد میده، خیانت هم به اونها نمیکنه، آدم متقی است و پرهیزگاره و بعد تو مسیر خودشون نماز هم میخونه و نماز شب میخونه، خوبه خوبه بد نیست. اما در تفسیر انفسی این اندازه حرفا متوقف نمیشه. مفسر به تفسیر انفسی میفرماد آقا اون چرا که یاد گرفتی با در جانت بچشی تا آرمیده بشی. ولذا اون تفسیر آفاقی علوم در حد علم الیقینه، اونا به حق الیقین و عین الیقین نمیرسن، تو نچشیده. یه دروسی رو خونده در دانشگاه رفت داره به مردم خدمت، علم الیقین. منم شنیدم میگن درخت اینجوری رویده میشه، اینجوری خاک بهش بدیم خوبه، اینجوری بله آب بهش بدیم خوبه، مقدار آبش اینه، مقدار خاکش اینه، اینقدر بهش آفتاب باد بدی بیش از اینا. اینا میشه علم آفاقی، اینم علم آفاقی در حد علم الیقین. این که حقیقت درخت رو نچشیده، اون وجود درخت رو نچشیده، اون وجود آب رو که نچشیده، که میدونه که این درخت این مقدار آب بخوره خوبه، این علم الیقینه. علم الیقین خود متن واقع چشیده نمیشه، اما آدم میدونه. مثل یه وقتی به شما بگن آقا در پشت فلون کوه یک چشمه ایه، یک چشمه ایه، خیلی آب گوارا داره، شما بر اساس اینکه به این آقا اعتقاد داری میگی بسیار خوب، دیگه جای دیگر هم تعریف میکنی آقا میگن اونجا کوی چشمه خیلی آب خوشگواری داره، اما بهتون میگن آقا چشیدی، خوردی، شدی، از اون آب چیزی جسم تو را رشدم داده؟ میگی نه من یقین دارم چون به من دوستانی که گفتن حتمیه. این میشه علم الیقین. یه وقتی نه خیر میگی آقا تا کی آدم بشنوه که اونجا چشمه خوبی داره؟ نه خیر آقا، برویم اونجا از نزدیک ببینیم اون رو. میری و نزدیک که میشی میبینی بله چشمه‌ای که دوستانت میگفتن حق بود. اینجا دیگه از مرحله علم الیقین میرسی، اسم این حالا یقین داری، قبلا هم یقین داشتی، اما یقینت به اندازه یقین فعلی که نبود، که الان میگی آقا با این که به حرف شما دوست عزیزم یقین داشتم، اما الان دیدم که دیگه خیلی یقین شده، چون لفظ نداریم. این رو قرآن میفرماید عین الیقین، که انسان از مرتبه فقط علم دانایی و مفهومی و شنیدگی و دیگران میگن اینا نه، بره خودش ببینه. این میشه عین الیقین. اگر نه دست دراز کردید و گفتید آقا تشنم هستیم، بذار اینقدر از این آب تعریف بکنم بخوریم ببینیم چه کار است، نه از این آب گرفتی و نوشیدی اون وقت آب رو چشیدید، دیگه آب شده بدن تو، شده عضو تو، شده ذات تو، شده نفس تو، این جان تو به غیر از اون شنیدن و این دیدن الان خود او رو هم چشیده. الان یه جوری دیگر باز یقین داری، قبل از قبلا طور دیگری بود، اما الان این میشه حق الیقین که دیگه شخص بچشه. وقتی که چشید دیگه تشنگیش برطرف میشه و آرامیده میشه، خنک میشه، میارمد و آرامیده شدیم. تا کی ما بشنویم که همچین چیزیه؟ تا کی بیایم فقط ببینیم که همچین چیزیه؟ بلکه بخوریم و بیارمیم. حالا که آرامیده شده، اون هنگامی که داره میچشه حق الیقینه. وقتی چشیده است که چشیده های او رو آرامش کرده، آرامیده دیگه. الان گرفتی یه گوشه، تشنگیمون برطرف شد، چه جانی گرفتیم، چه نفسی گرفتیم، چقدر سرد شدیم، دیگه اینم یک یقینه. اسم اینو میگن برد الیقین. این مثال رو برد الیقین، برد یعنی سرما، خنکی، دیگه خنک شده. یک یقینی هست که یقین خنکیه، یقین فوق تشنگیه. قرآن میفرماد بیایید راجع به معاد به حق الیقین برسید. تا کی میگید؟ میگن درخت اینجوری آب میخوره، رفتیم پیش استاد درس خوندیم، استاد ما راجع به انواع درخت ها، انواع گیاه ها تعریف ها کرده، اینا هم علم الیقینیه، خوبه، نمیگیم بده. اما اگر صاحبان علم الیقین اهل تقوا نباشن، اینها دزدان با چراغ هم. اگر اهل تقوا باشن شاید در این نشأه نمیچشن، اما بعد از این نشأه میچشن، و خوشا به حال اون کسانی که همین جا بچشن. عارف میفرماد آقا اسفار و تمهید و مصباح و شرح فسوس قیصری و اشارات و اینها رو اگر خوندی، عبارت خوندی و رفتی پیش استاد، رفتی آقا بله بسم الله الرحمن الرحیم اسفار شروع کنی، شیخ بدون اشارات اینه و 10 تا نمد داره و خوندی، ما امروز هم آخرین روزه و السلام علیکم و رحمت الله، فردا چی شروع کنیم آقا؟ بله اشارات خوندیم، اسفار شروع، اسفار هم شروع کردیم و این سطر و اون سطر و این فصل و اون فصل رو خوندیم، خیلی خوب یاد گرفتیم، تموم شده دیگه. خب 9 جلد اسفار هم تموم شده، حالا چی بخونیم؟ تمهید بخونیم. اگر همین جوری داری میخونی و مفاهیمشو میفهمی، اینا علم الیقین. این علم الیقین آفاق، اینا آفاقی. دو جور حال داری، یا آدم خوبی هستی یا خدای ناکرده کسی میخونه آدم خوبی هم نیست. اینا رو میخونه که یه اسلحه قوی به دست بیاره که خوب بتونه حالا در زدن، خوب در شکار، خوب شکار کنه. خیلی خوب. اگر آدم خوبیه، فلسفه خونده اما آدم خوبی، حالا این مقدار خوبی هم که داری نمیخوندی هم خوب بودی، کاری نداشت که. حالا یک کسی اسفار خونده، بازم همین نماز واجب میخونه و نمازهای مستحبی میخونه و قرآن به سر میکنه و همین آدم خوبی یا متقی، چیزی در جانش مشاهده نمیکنه. شبی داشته باشه، شبها اینجا ببینه چه خبره، چشم او باز بشه، نظام هستی ببینه، مردم ببینه، سفرها ببینه، اینا نه. اسفار خونده، اما آدم اسفار خونده ایست که نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، آدم خیلی خوبیه. خب اگر اینه به این اسفار خونده آدم بگه آه مرد حسابی، چیکار داشتی اسفار بخونی؟ همین خوبی رو خب غیر از اسفار خوندن هم داشتی دیگه، من غیر از اینه؟ میگه آقا این مقدار خوندم که برم دیگران یاد بدم. خب خیلی خوب، علم آفاق تو به دیگران منتقل کن. اینم آقا اسفار خونده و عرفان خونده و نمیدونم فلسفه خونده و از اون برم تفسیر قرآن شم. این آقا مفسر قرآنه. آقای مفسر قرآن یعنی چه؟ تفسیر میکنی؟ میگه بله لغت قرآن رو بلدم، صرف و نحو قرآن رو بلدم، اعراب قرآن رو بلدم، تفسیر او رو بلدم، تأویل او رو بلدم، میخوای الان بیا مثلا کدوم تفسیر برات باز کنم؟ میتونم یه آیه رو بهت بگم چند تا معنا داره؟ داره. اما بهش بگیم آقا جان تو این آیات رو چشیده، مثل اون چشمه تشنه بودی، خوردی شدی، میگه خردی شدی دیگه یعنی چه؟ همین یاد گرفتم اینا دیگه، بیا از من یاد بگیر دیگه. اگه این آقا بازم ایشون هم مفسر افاقی، این مفسر افاقی اگه تو برای چشیدن پیشش رفتی بدون فایده نداره، میتونی ازش بفهمی اما نمیتونی از او بچشی. این مثل همون کسی میمونه که پیش چشمه نیست، آب نداره بد بده بخوری، میگه آقا یه همچین چشمه میگن هست، منم مثلا رفتم دیدم و یقین دارم، اما میتونم آقا میتونی علی یه لیوان آب از این چشمه بدی من بخورم؟ میگه ندارم. اگه نداره دارایی نداره. این مفسر به تفسیر افاقی قرآن کریم بسیار خوب. اگه آدم خوبیه، با تقواییه، مرد بزرگواریه، بسیار خوب، ممنون ایشون. چند روز ایشون هم زحمت کشیده این رشته تفسیر رو یاد گرفته، به ما داره یاد میده، ممنون ایشون. اما یه وقتی نخیر میگه میچشم. نه آقا، از علم الیقین به عین الیقین رسیدم، بالاتر از عین الیقین به حق الیقین رسیدم. اینا حتی کسی دستورات عملی تصوف، فلسفه، عرفان، سیر و سلوک عملی هم بده، این دستورات رو میده یا چشیده است میدهد یا نچشیده. اگر نچشیده و میگه که آیه روایت داره این ذکر رو 10 بار بخون، بله حالا امشب الان شب لیلت القدره، تمام ما آخونده میریم بالای منبر، آیون امشب لیلت القدره، بعد احکام و نمیدونم برنامه های شب قدر اینجوریه، 2 رکعت نماز داره اینطوری، 100 بار لعن بر فلان داره، بعد هم 1000 رکعت مثلا نماز داره، یا 100 تا 2 رکعتی نماز داره، دعای جوشن کبیر هم میشه خون. این آقا الان داره دستور عمل صادر میکنه دیگه. بهش بگیم آقا لطفا خودتون بفرمایید، اینایی که میفرمایید یاد گرفتی و میگی؟ میگه بله من همین به شما یاد گرفتم، میخونم دیگه، شما هم بخونید. پس نچشیده. ایشون هم داره دستور افاقی میده. اما یه وقتی نخیر، کسیه که دعای جوشن کبیر رو چشید، اون اسماء الله در او تجلی کرده است. ایشون مظهر اسم شریفه، مثلا رؤوف حقه، رحمان حقه، چه هست؟ اون حساب دیگری داره. ائمه فقط نرفتن بلد شدن بیان بگن آقا بگیرید یاد بگیرید شما هم مثل ما عمل کنید، نه، ائمه و انبیا اون چه به ما دستور فرمودن تمام اینها رو اول خودشون چشیدن بعد به ما فرمودن. ولذا تبلیغ ما در ایران و در کشورها یک تبلیغ علم الیقینی است، نه تبلیغ چشیدها. وگرنه اگر اونهایی که میخوان مبلغ مردم باشن، میگه ای مردم ما 2 عالم داریم، یکی عالم شهادت، یکی عالم غیب. یک کسی اون وسط جلسه بشه آقا جان بله عالم غیب رو دیدی؟ رفتی؟ خبر ازش داری؟ خودت تو اون عالم رفتی آمدی؟ نه آقا قرآن میگه. خب قرآن میگه رو قبول دارم، اون حرفی ندارم، ببینم شما میگید رفتید یا نه آقا جان. اگه واقعا رفت و برگشت داره میگه بیا بریم، اینه که آقا مبلغین ما نوعا میگن بروید، نمیگن دستتونو بگیریم ببریمتون. اما انبیا و ائمه میگن تعالو، نه بیایید ما چشیده ایم شما رو بگیریم ببریم. مثل یک کسی که رفتن چشمه آب خورده، چشیده در جانش داره، به شما میگه آقا بیا دستتو میگیرم میبرمت. اما ماها همش در تبلیغ میگن عالم غیبی داریم. حالا علاوه از این بیاد استدلال عقلی هم اقامه کنه. خب استدلال عقلی هم اقامه کردی مفهومه، نه اون چشیدن چیز دیگریه. یک کسی بیا بله بهشت داریم، قیامت داریم، مردم اینها همه حواستون جمع باشه، اگر ربا خوردید شکمتون اینجوری میشه، اگر دروغ زدید زبانتون اینجوری میشه. میگه آقا راستی تو تا الان این همه مردم غیبت کننده هم دیگه، خیلی الان غیبت میکنن، شما یک نفر رو با چشم برزخیش دیدی که زبانش دراز شده باشه به صورت برزخی؟ میگه ندیدن. میگه بس چجوری میگی؟ میگه قرآن میگه. پس این میشه آفاق. اما یکی میگه آقا من که روم نمیشه، من مظهرش اسم شریف ستارم، به من دهانم رو بستن، من حق ندارم حرف بزنم، اما آقا من تو رو دارم میبینم، تو این شکلی هستی، یه کاری بکن برای خودت. ها این درد داره، این دردش دیگه. اینجوری آدم گیر بیاریم میترسیم بریم پیششون، میگیم ما رو میبینن. بله، پس اگه زیر منبر مثلا ماها 10,000-100,000 نفر جمعیت پیش میان، دلیلش اینه که صورتی میبینی یک دفعه یه آیه قرآن رو میخونه که مطابق با صورت اوست، این حساب دیگری داره. این مبلغ به تفسیر انفسی قرآن کریمه، این حساب دیگری داره. ولذا ائمه علیهم السلام همچنان بود که بشینن از قبل یه مطالعه بکنیم، یه کتابی رو ببینیم، بعد بریم برای مردم حرف بزنیم. نه، اونا تا میرسیدن تمام صفات و ملکات مردم پیش اینها مکشوف بود، دلسوز مردم بودن، جانی داشتن که به به خب اینا رو ما با چجوری درست کنیم. ولذا می آمدن تشر می زدن، داد می زدن، آقا غیبت اینجوری میشه، دروغ اونجوری میشه، از محرمات ترک کنی فردای قیامت پشیمون میشی. این خیال میکنه که فردای قیامت یعنی فردای زمانی، ولی این که خبر نداره، این همین الان داره او رو میبینه. منتها چون خودش رو نمیبیند، به صورت برزخی بهش میگه آقا چشمت باز شده، خودت هم خودتو میبینی، میبینی چه خبره. این مفسر فرق میکنه، این فیلسوف فرق میکنه، این عارف فرق میکنه. اگر پیش فیلسوف و عارف و مفسر و فقیه و مرجع و استاد دانشگاه و امثال اینای درس خوندی که نچشیده اند، آروم نمیگیری. اینه که میفرمان دنبال استاد بگردید، یعنی دنبال استاد چشیده بگردید. خدا قسم ما قبل از این که به این مرد عظیم و شأن برسیم همینجور بود. هر کجا خیلی هم درس ها خوندیم، فلانی استاد شما، بله اون آقا استاد شما بود، بله اون یکی چی، بله خیلی درس خوندیم، اما همینجور هی بله آدم میبینه نخه. خب مفهوم دیگه، این مفهوم به ذهن میگیره، بغلش یکی دیگر رو میذاره، یه جا رو کم میاره، یه حدیث با یه حدیث دیگر، یه آیه با یه آیه دیگر، هی سوال، اما پیش استاد چشیده آدم نشسته میبینه وقتی ایشون حرف میزنه، وقتی ایشون جان میده، خدا گواهه وقتی اشارات رو شروع فرموده بودن، گفت آقایان کسی که اشارات میخونه با سیر عملی داشته باشه، این شب میخواد، این سکوت میخواد، این خلوت میخواد، این باید شب در رصدخانه نفس ناطقه خودش بشینه، تمام آسمان جان خودش رو رصد کنه ببینه چه خبره. وگرنه اگه بنا دارید اشارات رو این متن عربیشو بخونیم و شیخ در متن چی گفت و خواجه در شرح چی گفت و بعد کانه و یکون و این ضمیر به اونجا برمیگرده و این یعنی میباشد و اون یعنی هست، اگه این اندازه میخوای اشارات بخونی، خب حالا بسیار خوب، پس بخونیم بریم. خوندن رفته. وگرنه کسی میخواد اشارات بخونه، با اینکه الان به هر کسی که بخوای بگی میگه آقا حوصله داری نمط اول دوم بخونی؟ حیولا و صورت، جسم مرکب از ماده و صورت، بعد بیایم ببینیم محدد الجهاد، نمیدونم فلان، آقا یه آیه قرآن بخون که تو رو بالا آقا چون اشارات نخوند. وگرنه اشارات داره تو رو در تفکر در نظام هستی داره غرقت میکنه. اگر قرآن میفرماید برو ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب، این آقای صاحب لب، این شیخ الرئیس عقل عاقل داره تو رو در این نظام هستی سیرت میده. یک تفکری در عالم بفرما ببین چه قوقاست، چه قوقاست. حالا که یه سیری به داده نمط اول و دوم، به محض این که در نمط سوم رسیده، آقا یک دستورالعمل بسیار سنگین تجربی جناب شیخ الرئیس عرضه کرد، فرمود اگه مردی بیا وارد این میدون شو. این دستورالعمل چیه؟ این دستورالعمل اینه که تا الان اون چه خوندی چشمت دید، گوشت شنید، چه اینها لطف کن مطلقا همه را از خودت بیرون کن. جسمتو نبین، چشمتو نبین، پاتو نبین، اعضا و جوارح رو نبین، زمین و آفتاب و آسمان اینها همه رو نبین، فقط و فقط توجه تام به ذات خودت پیدا کن. بعد بشین ببین چه خبرها میشه. خدا گواهه اگر کسی بتونه دستورالعمل شیخ الرئیس در ابتدای نمط سوم اشارات رو درست انجام بده، به توجه عرفانی که آقای ما در انسان در عرف عرفان فرمودن بهش میرسه و از اینجا فرمودن کانال وجودیش به قرآن باز میشه. اما اگه رفته باشه آفاقی رو خونده و رفت، بعد میگه ای کاش ما اصلا فلسفه و عرفان اینا رو نمیخوندیم، از همه اول قرآن حفظ میزن. خیلی ها رو الان میبینم از یه حرفا میزنه، معلومه آفاقی خونده بیچاره، سیر نکرده. سیر انفسی اینه که آقا کوه خارج، آفتاب خارج، زمین خارج، کامپیوتر خارج، مفهوم ذهنی بیرون، الفاظ یاد گرفته شده بیرون، اینها همه را خوبه، همه خوبه، اینا همه رو بدون خوبه، اما آقا بیا و از ناحیه سرت، از ناحیه ذاتت علم پیدا کن، ببین تمام اون چه که در نظام هستی و قرآن کریم است، اینها همه در نهاد ذاتی تو تحقق داره، اینا رو در ذات خودت پیدا کن و بچش، اون حساب دیگری داره، اون وقت جان چشمه ها باز میشه. اینو میگن تفسیر انفسی. تفسیر کنیم درخت در خارج اینجوری میروید آفاقیه، درختی را در درون خودت انشا کن و اون رویده بشود از صفحه جان تو، که این درخت صفحه جان تو کان قندم نیستان شکرم، همز من میروید و هم میخورم، اینجوری بخور. ببین این درخت تو چه خبره، ببین کوه تو چه معدنها داره، ببین آفتاب وجودی تو چه نورها داره، ببین ستارگان جان تو چه نورها داره، ببین همین آیات قرآن کریمی که الان در خارج لفظ است و چه، این رو ببین در جان خودت چجوری مشاهده میکنی. یه وقتی میبینی داری آیه جهنم رو، جهنم متمثل شده، صورت برزخی جهنم متمثل شده، این رو از کجا؟ خاتم انبیا به عنوان معراج به من و شما یاد داده. معراج تفسیر انفسی قرآن کریم در جان خاتم انبیاست، که صور برزخی تمام ملکات مردم رو مشاهده میکنه. همینجا تو خونش هم نشسته، نه خیر آقا یکی روی یه اسب چهار دست و پا دار بیرونی سوار شده باشه، اینجوری رفته باشه آسمان، یعنی چی آقا؟ کجای آسمان میخوای بری؟ مگه آپولوی؟ مگه سفینه؟ اگه هم تازه این باشه این آفاقی. بله آقا جان بخواد که سیر آفاقی هم بفرماید به غمزه مسئل آموز صد مدرس شد، اما عمده این است که در خودش بچشه. ولذا میمشینه آخه این چه تلویزیون جانی که وقتی روشن بشود تمام ملکات مردم رو نشون میده، تمام تمام. بعد میبینه این که میگفت دوستم، این که اینجوری، که او میگفت که خیلی من جنفدای شما هستم، که این امشب ملاحظه میکنه این مثل یک مار داره او رو میگزه، که چجوری دوسته، حواسش رو جمع میکنه، تن به نامحرم نمیده. هرچه من و تو تمام عالم جمع بشویم بگیم فلانی خیلی میگن آدم خوبیه، او امشب در رصدخانه جانش میشینه این آقا رو رصد میکنه، ببینه چجوریه، میبینه صورت ملکات او ظاهر شده، عجیب درندهیه، منتها اینا نمیبینن. اینا همه یه چهار روز با او ایمانور رفتن فکر میکنن خیلی خوبه، اینا دیدن مثلا این رفته دانشگاه درس خونده، میگه عجیب آدم باسوادیه، اینا خیال میکنن مردم بهش میگن مثلا آیت الله، عجیب خیال میکنن باسوادیه. اما این تو رصدخانه‌اش رفته نشسته دید الله اکبر، به تعبیر استاد ما در دفتر دل، آخه دفتر دل نه، یعنی نشستیم در دل خودمون این دفتر رو باز کردیم ببینیم چی نشون میده، از خودمون چی نشون میده، از دیگران چی نشون میده. یه جا میفرماد که قرآن دفتر دل پیغمبر اکرمه، ما هم یه دفتر دلی داریم، همون جور که دفتر دل پیغمبر اکرم هی بسم الله بسم الله بسم الله تمام حالات مردم، حالات گوناگون مردم را میبینید در بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین داره مردم رو نشون میده. باز دوباره بسم الله الرحمن الرحیم در سوره بقره باز داره طوری تمام عالم را مردم رو نشون میده. بسم الله الرحمن الرحیم باز میبینه در جان خاتم انبیا عالم و این مردم و اجتماع اینا به یک طوری دارن جلوه میکنن. آها این دفتر دل خاتم انبیاست، ما هم یه دفتر دل. ولذا در یه جای دیوان داره که لطف کنید خیلی راجع به دیوان حرف عجیب پیش میاد. در یه جای دیوان لطف بفرمایید باب 11 دفتر دل صفحه 331 که فرمود علوم اصطلاحی، همینایی که گفتم آفاقی، علوم اصطلاحی نعمت اوست. البته نعمت خداست، آدم بالاخره فقه میخونه، اصول میخونه، تفسیر میخونه، فلسفه میخونه، عرفان میخونه، شیمی میخونه، فیزیک میخونه، مطلقا اینا همه نعمت خداست. ولی بی سوز عشقش نعمت است. ولی اگر نه اینا رو خونده و در درون دزده، ولی این خونده ها عجیب یک آلت های وسیله دزدی خوبی براش شده، نعمت اوست. تمام این خونده ها همه براش وباله. ترا انبار الفاظ و عبارات چه حاصل میدهد غیر خسارات؟ اگه بخوای این تفسیر افاقی منجر به تفسیر انفسی نشه و آدم خوبی نباشه، الفاظ و عبارات رو جمع کرده این آقا، خب یا انباری از این حرفاز، چه نتیجه غیر از این که خسارت دیده، یک عمر بی خود وقتشو گرفته، علاوه از این که نفس کثیف داشته باشه، یک دزد با چراغ هم تازه میشه. چون نبوت نور علم یغذف الله، حالا اگر علمی که انسان داره اگر از باب اون علمی است که العلم نورون یغذف الله فی قلب من یشا، باید این علم به تفسیر انفسی در جان در بیاید، دارایی شخص بشه، نه اینکه مفهومش را الفاظش را حفظ کرده و میدونه. خب اگر اینه چه انباری ز الفاظ و چه از کاه. حالا یکی یک ساختمون بزرگ داره پر کاه توش، یکی هم یک نفسی داره پر الفاظ، چه فرقی میکنه؟ نه بلکه نزد مردان دلاغاه، نه تنها این کسی که این الفاظ را حفظ کرده فقط انباری شبیه انبار کاهه، بلکه به قدر و قیمت افزونیست با کاه. اگه بخوای او را با که هم مقایسه کنی باز تازه که بالاخره یه برکاتی داره، الفاظش چه به کار میاد؟ خب اینجا از اون جاهای خیلی خطرناک. بله، یکی را گفتن در علم منحط، علمی که طرف بگیره افاقیش را اما در جام پیاده نکنه، فقط رفته یادش گرفته، این علم اصطلاحی بهش میگن، علم منحط بهش میگن، علم از تحت ارجل میگن، یعنی با راه رفتن و زحمت کشیدن و اینجا اونجا نشستن و کتاب خون اینجوری یاد گرفته، از بالا به جانش خوب القا نشده، الفاظ عبارات حفظ کرد، مفاهیم. این علم منحطه، این علم حقیقی نیست، علم اصلی نیست، علم از بالا نیست. یکی را گفتن در علم منحط، بله آمده درس افاقی خونده و بعد هم خدمت شما عرض کنم که فقه و اصول و چه و بعد مرجع تقلیدم شده و فتوا هم که تازه میده، اما علمش علم منحطه. اینجا دیگه ظاهرن یکی را دیده ام در علم منحط بود، منتها کلمه دیده ام را برداشتن و یکی را گفته ام در علم منحط، گرفتاری پیش میاره. اصل عبارتش یکی را دیدم در علم منحط، گرفتار به اغوا بود و اهوت. بله می گفتن که فتوا میدید. شعاری بود از حلیت تقوا، همی بر دین حق میداد فتوا. نه اهل دین و نه مرد عمل بود، اسیر نفسش اون دیو دغل. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر بلد کن. اینه که فرمودن آقا آدم با استاد پیدا کنه، استاد استاد. بعد هم این خدا با هیچ کسی رو در بازی که نداره، که خدا متن واقع رو پیش کشیده، منتها جان خدا هم روش نمیشه، یه کمی به کتمان و به زیر لب و خب حالا ببینیم و ظاهرم مثل این که اینا مثل همارند و حال اینجوری. بله، که کلام حضرت پروردگار است، مثله که مثل همار است. جان خدا هم روش نمیشه، رسمن بگه آقا اینا واقعا همارهای خیابانی هم. یه سری همارهای بیابانی هم باید بیابون بار بکشن، یه سری هم همارهای خیابونی هم که الفاظ عبارات روی دوشون بار کردن و ایمانور الفاظ عبارات میکشن میبرن. منتها قرآن فرمود مثل اینها مثل اونه، برای اینکه آخه اون همار مادون عقله که اصلا قوه رسیدن به تعقل رو نداره، اما این هماریست که میتونست بالا بره و نرفته، همین اندازه وایستاده داره الفاظ حمل میکنه، ولذا او رو مثل او میگیریم، وگرنه اون همار بیچاره کجا مثل ایشون میتونه باشه؟ تشبیه. این لطیفه قرآنه که میگه آقا این مثل اونه، برای اینکه آخه او یکی نمیتونست به مقام انسانی برسه، این بیچاره بدبخت میتونست برسه و نرسیده. خب حالا آقا با من ناراحتی نکنو، این همه که برات گفتم علم اصطلاحی اینه اینه، ز گفتارم مباش ای خواجه دلریش. ما حرفی میزنیم یه وقتی نگی آقا اینا بد اخلاق شدن، تون میشن اینها، لطف کن برو در خلوتی در خود بیندیش. بسیار، این همه درس خونده، هر کی هست، دانشگاه چه هست، هرچ حوزه، لطف کن برو خلوتی با خود بیندیش. تمام خونده ها، تمام دانسته ها، همه رو بذار بگو به جناب علم شیمی، علم فیزیک، علم ادبیات، فقه، اصول، آقا جان الان قربان شما بشویم، نوکر شما هم هستم، در خدمت شما هم هستم، شما الان لطف بفرمایید اینجا باشید، بذارید من با خودم باشم ببینم که حال من، وضع من چی. خلاصه این همه من دنبال شما گشتم ببینم الان حال و وضع من چجوریه. باشید شما الان، باز میام خدمتون، چشم اسفار جان میام، اشارات میام، خصوص میام، قرآن میام، تفسیر آفاقی ها میام، تفسیر المیزان، تفسیر نمونه شما ها رو، اینا رو خوندم یاد گرفتم، الان همه اینجا باشید جان، چشم میام خدمتتون. اونجا اون آقا شیمی، فیزیک، ریاضی، شما همه اینجا باشید، بذار من یک ساعتی با خودم خلوت کنم ببینم خودم چگارم. اگه اون یک ساعت بتونه اون چه که در ذات خودش داره با صرف نظر از این اون انبار خودش را، با صرف نظر از این کاه و الفاظ عبارات اینا ببینه، ببینی این انبار چجوری انباره، تطهیر شده هست، ظرف پاکیه، نیت بد نداره، صورت برزخیش خوبه، خودش را به شکل انسانی مشاهده میکنه، اگر کرده که خیلی. بعد علاوه از این دیگه اینو میخونن اونو میخونن، بذار کنار ببینم میتونم از ناحیه این تلویزیون خودم این اجتماع را، این مردم را، این کوچه و بازار را، اینها رو یه مشاهده بکنیم ببینیم اینجا چه خبر شده. اگه توان نداریم که خو هیچی، اگر توان داشت میبینی چه قوقاها پیش میاد، چه قوقاها. ولذا به این افراد میفرمان آقا محض رضای خدا فقط تماشا کنی، حق نداری حرف بزنی، فقط تماشاگر باشی. میبینی یک دفعه یک گربهی به او حمله کرده، حالا اگه حول نشه و یک دفعه از اون حال در نیاد، چطوری وقتی خواب میبینه یه ماری بهش حمله کرده میپره، میگه از خواب بیدار شده، خب مرد حسابی بودی تو خواب ببینی که چه مارهاست چه عقرب‌هاست؟ نه، میبینی همین یکی بهش حمله کرده، از اون حال انصراف پیدا کرده، باز اومدی اینجا. اینجا کجا اومدی؟ خب بودی اونجا ببین چه خبره؟ نه. ولذا ای آقا در خلوت خانه شب خودش میشینه میبینه او یکی از عزیزان سروران قربونشو برم، میگفت آقا شبها که به دستور آقا جان میشینم، سبحان الله، همینجور مثل چطور صفحه تلویزیون همینجور صحنه به صحنه، مردم به مردم، گروه به گروه، افراد افراد همینجور میان میرن میان میرن، چه جزه ها دارن چه فزه ها دارن، اینقدر اموات میان و میرن، اصلا سام پیدا میکنن همینجور، من چه کارشون کنم؟ نمیدونم آقا جان، این بیچاره ها از شما یه چیزی میخونن؟ نمیدونم. شما یه فاتحه، یه قرآن، یه دردی، یه درمون، یه چیزی باشون بفرستید چیکار میشه؟ حساب داره. آقا 331 عرض کردم. بله، ز گفتار من، ز گفتارم مباش ای خواجه دل ریش، برو در خلوتی در خود بیندیش، با ما دعوا نکن، خودت خودت رو نگاه کن، همونی که قرآن میگه اقرا کتابک و کفا به نفسی کرد، ترا تا وسوسه اندر نهاده است، هر آن چه کشته ای در دست باد است. ریاسات تو هم یک سر عقیم است، چرا که اهرمن با تو ندیم است. با هم به هرمان درونی و برونی، ز ندمان برونی و درونی، ندیمان تو باشد ره زنانت، که بسته رهز آب و رهز نان. آب و نان یعنی حقایق ملکوتیه، همینجور که در جسم ظاهریت گرسنه شدی نون و آب میخوای، اما در صورتی که گلو باز باشه نه، معده ها خوب باشن نه، وگرنه اگه گلو خوب نباشه نان هست، بهترین غذا هست، نمیتونه بخوری. میره خلوت میکنه، میبینه اینقدر مزاحم داره که هرچی میخواد به ماورای طبیعت رو بیاره که یه نان و آبی از اونجا بگیره، یه حقایقی، یک اسراری، میبینه نه خیر، اینا نمیگذارن، که عجب گرفتاری دستشون شده. یکی از عزیزانم میفرمود یه شب نشستیم و اومدیم گفتیم که خب جناب سماور شما اینجا باشید جان، بله، چای، استکان، نلبکی، خونه، زندگی، خانم، همسر، فرزندان، لباس، جسد، هر چه، همه رو نام بردم. گفتم آقا جان شما الان یه چند لحظه اینجا باشید، اجازه بدید که من یک کمی با خودم باشم، بعد میام چشم خدمت شما هستیم، همچنین شما رو ولتون کنم، ناراحت نباشو، بذارم یه نیم ساعتی یه ساعتی با خودم باشم. و گفتم پس شما سماور آوردم پیش خودم، نه سماور خارجی رو، هر چی که انسان در درون داره از سوور موجودات بیرون غیر خودش، اینا همه رو گفتیم جناب سماور، برادر، پدر، مادر، فرزند، دوست، رفیق، استکان، چای، نلبکی، نمیدونم هر چی که هست، الان شما اینجا باشید آقا جان، چشم، باز میام از جنبه جسم طبیعی گرسنه میشم، باز نون تو رو میخورم، باز سماور از تو چایی هم میخوریم، دمت هم میکنیم، چشم، الان فقط اجازه بدید، الان من نه گرسنه جسمی ام، نه تشنه جسمی ام، نه خواب دارم، الان هیچ نیازی به شما ندارم، اینجا باشید جان، بذارید من یک 10 دقیقه، نیم ساعتی، یه ساعتی با خودم باشم و چشم، به خدمتت میام همه شما. بعد گفت که تا رفتم به اینها بگم شما اینجا باشید، نگاه کردم دیدم قبل از همه خودم اونجا نشستم پیش اینا. این همه من گفتم شما باشید، من بعدن خدمتتون میام، باز نگاه که به اینها کردم دیدم قبل از این که تازه اینها بیچارا برن اونجا، براشون جا تعیین کردم، گفتم شما اونجا باشید، من الان برمیگردم، دیدم قبل از همه خودم اونجا پیش همه باز نشستم، نمیشه رفت. بعد میبینه نه خیر، نمیشه رفت. گویی چی؟ گفت دوباره برگشتم اینو، گفتم آقا جان ببخشید، گفتم باشید و من برمیگردم و عرضشو نداشتم، قبل از شما رفتم با جای شما نشستم، بیا با هم باشیم. آقا بعد که حالا دیگه دل چی پیش آمده، داستانی داره. اینجای دفتر دل نگاه بفرمایید، گویا من اینجا یک واقعی رو نقل کردم، خیلی به اجمال و بدون اسم و رسم و اینها گویا نقل کرده باشم. بسی فعل تو در محراب و منبر، برای قرب جهال است یک سر. عوامت کرده بیچاره ز بخبخ، از این بخبخ ترا گرم است مطبخ. ترا از مطبخ گرمت چه آری، که در باطن خود آکل ناری. از میاله چی کشیده از دست افراد، گلندامی و جانت گندنازا. ظاهرت گله اما در درون گندنازا. گندنازا یک علف بسیار بدبوی پس، زبوی گندنا خلقی در آزار. بکن بکن از بیخ و از بن گندنا، راهش این. مرنجان این همه خلق خدا را. این همونی که گفت یکی را گفتن در علم منحط اینجوری اینجور. اون آقا را داره تشعر میزنه. ز نفس شومت ای حراف کربز، به لمز و حمز و غمزی و تنابز. اشاره به آیات سوره حجرات. گمانت این که با خرج عبارات، به کر و فر و ایما و اشارات. سفار رفرف هستی و براغی، ورم کردی و پنداری که چاقی. یک بیت اینجا افتاده داره. تو ای شوم پلید زشت میمون، چه سودی بر تنت دیبا و اکسون. دادر آمده دیگه. و تو چقدر علم افاقی خوندی میخوای سر مردم کلا بذاری؟ چرا خودتو نمیسازی؟ مرین نخوت تو را داء ازال است. داء ازال دردی که هیچ دوا نداره، علاجش جز به مرگ تو محال است. به در آخاج از کبر و ریایی، گدائی کن که یابی کبریایی. در این درگه دل بشکسته باید، تن خسته دهان بسته باید. دل بشکسته مرآت الهی است، ز آیات و ز اخبارم گواهی است. شنیدی اون چه از جام جهان بین، که جام جهان بین میگن همه جا نشون میده، همین خود دل شکسته خودت، همین بشکسته دل باشد همین این. از او بینی عیان و هم نهان را. حالا وقتی بری دل شکسته پیدا کنی، یا الله خوبه، حالا اون خوندن ها کمکت میکنه. اگر درس خوندی چه دانشگاه چه حوزه، رسیدی به دل شکسته و دهان بسته و تن خسته. منتها خیلی حوصله میخوام، خیلی حق نداری با خلق خدا. خدا یک بیرنگی کنی، بدرنگی کنی، حق نداری. که از این لذت دیدار هستی، رو باید اونچنانت وجد و مستی. دیگر لذات حیوانی دانی پایینی، نه لذاتش بخوانی یا ندانی. اینا چه لذتیه؟ ولیکن هنوز داره به اون یکی را دیده اند در علم منحط، هنوز داره او رو تشر میزنه، راه هم بهش یاد داده اگه میخوای آدم بشی اینه. ولیکن دیو نفست چیره گشته است، که جان نازنینت تیره گشته است. چو دیوی بدتر از دیو زلار است، که راجع بقیه قضیه رستم و زالون ها، دیوی که اندر کار خود بس نابکار است. ز وسواس حریم ها، ز وسواس حریمن های رهزن، ز خرمن ها افتادی و به یک دو دانه ارزن. فتادی دور و نزدیکی بمردن، همی در مطبخ گرمی بخوردن. حالا این یک دفعه وصف میشه به بسم الله الرحمن الرحیم است که آدم. حالا یک کسی بگه آقا من میخوام آدم بشم از این حال در بیام، بهت میگم راهش به بسم الله الرحمن، به صدق بگو بسم الله الرحمن الرحیم، که آدم ایمن است، دیو رجیم است از خودش. اون اعوذ بالله من الشیطان رجیم، خودمون کار داریم. یه شیطانی بیرون میاد ما رو گول میزنه، یعنی چه؟ به از این سنگر حال میرم اینجور. پناه بر خدا. خلاصه آقا امیدواریم که خداوند درد بده آقا. بله درد بده و آهو ناله بده و درمان بده، اما در این حال حرفای من شما رو باز باز یه وقت جوری دیگر برداشت نکنی، دست از تحصیل دانشگاه و حوزه اینا ره چنان رو که ره روان رفتن. اینها همه رو بخون انشالله نردبانی بشه برای چشیدن شما. باشه دانشجو باشید، درس بخونید، طلبه باشید، زحمت بکشید، از خدا هم بخواید که آقا شما رو به دست یک کسی برسونه. جان خدا من نمیدونم حالیم نمیشه، به دست یک کسی برسونه آقا. ها ها، این درس ها رو انشالله بخونید، بالا که رفتید انشالله به دست یک کسی میفتید، شما رو خوردتون میکنه، خمیر میشید. بله بله، خورد و خمیر باید بشه قشنگ که او رو بزنن به تنور خوب بپزنش، وگرنه خمیر آماده ور آمده نشه این بره پخته نمیشه، کال میشه. خدا رحمتتون کنه، عاقبت به خیر باشی انشالله. تا فردا شب ساعت 9 در محضرتون تشرف حاصل کنم.